کنندگان حامیشون رأی آوردن، به هر حال شانسی خواهند داشت که مثلا ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس رو بگیرن یا بخوان عضو هیئت رئیسه مجلس باشن. کمیسیون امنیت ملی یا سیاست خارجی یا کمیسیون های دیگه ممکنه ترکیبش تغییر بکنه، ولی علاءالدین برجی رئیس این کمیسیون، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فعلا انتخاباتشون رفته به مرحله دوم. اگر ایشون به مجلس راه پیدا بکنن که باز شانس خواهند داشت برای ریاست این کمیسیون، یا چهرهای مانند کاظم جلالی یا بهروز نعمتی، به هر حال اینها افرادی هستن که اگر ائتلاف آقای لاریجانی و اصلاح طلبان ادامه پیدا کنه، شانس دارن که همچنان سمت‌های در هیئت رئیسه جایگاهی دیگه مجلس داشته باشن، کما اینکه اصلاح طلبان هم قاعدتاً یک سهم‌هایی را خواهند داشت از هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها.
خب اجازه بدید، شما اشاره کردید به این که احتمال این هست که مثلا چهرهای مثل آقای مطهری، علی مطهری، بتونه به ریاست حتی فراکسیون فرهنگی مجلس برسه در شرایط تازه. من با همین سوال رو با آقای رمضانپور مطرح کنم که آقای رمضانپور، اصلا چقدر شما این احتمال رو با توجه به ترکیب جدید میبینید و ترکیب فراکسیون ها آیا به این شکل است که بتونه آقای مطهری رو به ریاست چنین فراکسیونی برسونه، چنین کمیسیونی برسونه در مجلس دهم؟
قطعا آقای مطهری در این مجلس شأن بسیار مهمتری خواهد داشت و به نظر من احتمال اگر او بخواد وارد رئیس کمیسیون فرهنگی بشه، انتظار زیادی نیست و برای او در دسترس هست، مگر اینکه به هر دلیلی او نخواد این موقعیت رو داشته باشه. ولی به طور کلی احساس من اینه، برای اینکه اون چهرهای اصلی که در حوزه فرهنگ، چون شما اشاره کردید تو کمیسیون، بیشتر در نطقای علنی و هر روز در واقع جنجالی رو ایجاد میکردن علیه دولت در زمینه فرهنگی، اونها از مجلس خارج شدن، من فکر میکنم کنترل فضای عمومی در دست نمایندگان معقول تر خواهد بود و بخشی هم نمایندگان اصلاح طلب. بنابراین به طور کلی من فکر میکنم رویه مجلس در امور فرهنگی بیش از پیش با دولت هماهنگ خواهد بود و فکر میکنم دولت هم روی مسئله تاکید داره، برای اینکه رأی آوردن حامیان دولت در این انتخابات هم بار دیگه به میزان زیادی تکیه داشت بر حمایتی که گروه های از هنرمندان به خصوص سینماگرها کردند و روشن بود که انتظارات اونها هم مثل مثلا انتظارات کسانی که طرفدار رفع حصر بودند، احتمالا در اولویت های نه فقط اصلاح طلبان بلکه نمایندگان معتدل و مستقل در واقع نزدیک به دولت خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم ترکیبی از نمایندگان اصلاح طلب و معتدل و مستقل با یک سمتگیری متفاوت فرهنگی در مجلس آینده حضور خواهند داشت.
یعنی آقای رمضانپور، به طور مشخص وزارت ارشاد آقای جنتی یا اصلا دولت آقای روحانی مثلا از یک کمیسیون فرهنگی در مجلس، در مجلس دهم، حالا چه کسانی مثل آقای مطهری در این فراکسیون، در این کمیسیون باشن، چه افراد دیگر، انتظار چه جور همکاری و چه جور همراهی رو داره؟ یعنی با توجه به آنچه که تا به حال پیش آمده و آنچه که گاهی به نام سنگ اندازی از سمت دولت مطرح میشه، انتظار چه همراهی و کمکی رو داره و ما منتظر چه چیزی باید باشیم احتمالاً؟
اگر از فضای کلی خارج بشیم، بخوایم به سه تا موضوع اجرایی عمل نگاه بکنیم، اولیش در واقع نظارت بر مطبوعات هست که اون دو نماینده‌ای که از طرف مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور دارند، اون نقش مهمی داره در اینکه چه تصمیم گرفته بشه در هیئت نظارت بر مطبوعات و اون میتونه تا حدی در واقع فعالتر در مورد مسئله لغو امتیاز نشریات انتقاداتش با قوه قضاییه رو مطرح بکنه. در حوزه سینما ما تعدادی فیلم داریم که همچنان با فشار کمیسیون فرهنگی مجلس در واقع توقیف شده بود و اجازه اکران نگرفته بود و این گشایشی در این راه انتظار میره که ایجاد بشه. و از اینها مهمتر من فکر میکنم در زمینه اجازه برگزاری کنسرت ها و برداشتن فشار از هنرمندان حوزه موسیقی، من فکر میکنم که میتونیم انتظار داشته باشیم که یک اتفاقات خوبی رخ بده.
سپاسگزارم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران از لندن با ما بود و در استودیو احسان مهرابی. تا ثانیه دیگه برمیگردیم و مروری میکنیم بر آنچه که در مطبوعات جهان عرب میگذره و در واقع در ارتباط با انتخابات ایران با همکارم ایلیا جزائری که در استودیو خبر با من هست. اما پیش از اون سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و تلفن هایی که داریم از طرف شنوندگان رو یک مروری بکنیم و برگردیم دوباره به استودیو.
آمدن مردم به پای صندوق‌های رأی به معنای لبک به هیچ دعوتی نیست. مردم آمدن پاسخی کسانی را بدهند که برایشان حقی قائل نشدند.
من می‌خواستم به اون کسانی که میگن چرا مردم ایران در انتخابات شرکت می‌کنند و تا حدودی سرزنششان می‌کنند بگم که واسه این رژیم فرقی نمی کنه چه مردم شرکت کنن چه نکنن، اونا تو بوکای تبلیغاتی خودشون می کوبن. مگه 4 سال قبل که انتخابات مجلس بود و در طول تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشت که مردم در انتخابات شرکت نکرده باشن؟ حداقل مردم در انتخابات شرکت کردن مگه واسه اونا فرقی کرد؟ اونا تو بوکای خودشون دمیدند و تو رسانه هاشون جشن گرفتن که بله مردم در انتخابات شرکت کردن و نماینده فرستادن مجلس. و چه شد؟ 4 سال بعد مردم ایران به کجا رسید؟ الان نشستید و میگید که چرا مردم شرکت میکنن و مردم رو مؤاخذه میکنید، مردم رو سرزنش میکنید. اگه مردم در این انتخابات شرکت میکنن فقط و فقط به خاطر اینی که تندروها در این دو مجلس را پیدا نکنن.
با رأی دادن به جناح اصلاح طلبها حرکتی محسوس به طرف دموکراسی باز شده. این حرکت باید با درخواستای و نیازهای مردمی و مطالبه آزادی توأم باشه تا بدون تأخیر به پیروزی مردم و دموکراسی برسه.
با وجود بزرگترین توهین باز هم رفتیم و رأی دادیم. روزی که 65% کاندیدها رو رد صلاحیت کردن و گفتن اینها مفسد و فاسد و خائن و مخالف جمهوری اسلامی و آمریکایی و این چیزا هستن، فکر نکردن که اینا هر کدوم نماینده قسمتی از همین ملت هستن. یعنی داشتن علناً به 65% ملت توهین میکردن. اصلا این فکر رو نکردن که بابا این تعداد یعنی 65% ملت.
انتخابات 7 اسفند ایران با رادیو فردا.
با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا همراهید. با من مرتضی قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. دقایق کمی مونده به پایان این ویژه برنامه انتخاباتی این در واقع ساعت که همچنان البته ادامه خواهد داشت در ساعت بعدی. اما پیش از اون با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که در حال حاضر با ما همراه است در استودیوی خبر رادیو فردا همراه میشیم تا نگاهی کنیم به آنچه که در رسانه‌های کشورهای عربی در ارتباط با انتخابات ایران منعکس شده در روزهای اخیر و همینطور امروز. ایلیا، اول یک نگاه کلی داشته باشیم به رسانه‌های عربی که چطور نتایج انتخابات ایران رو بررسی کردن یا بازتاب دادن.
نتیجه ایران به طور گسترده‌ای بازتاب یافت در بسیاری از رسانه‌های عربی، چه شبکه‌های تلویزیونی و چه مطبوعات. شبکه الجزیره در گزارشی آورده که هواداران حسن روحانی از اصلاح طلبان و میانه روها دستاورد بزرگی در انتخابات پارلمانی کسب کردند در رقابتی که با محافظه‌کاران داشتند. این شبکه افزوده نتایج انتخابات نشون میده که اصلاح طلبان میانه رو دست بالا رو در انتخابات انتخابات در پارلمان آینده خواهند داشت. همچنین به انتخابات خبرگان اشاره کرده و پیروزی قاطعی که هاشمی رفسنجانی داشته در انتخابات و همچنین پیروزی لیستی که داشته. البته گفته که احتمالاً این پیروزی تغییر آنچنانی در ترکیب خبرگان ایجاد نکنه. روزنامه الحیات اشاره کرده به انتخابات تهران که در اون اصلاح طلبان به طور کامل پیروز شدن. لیست اصلاح طلبان و هواداران روحانی گفته حتی سرلیست اصولگرایان آقای حداد عادل که نسبت خیشاوندی داره با رهبر ایران شکست خورد در انتخابات تهران. روزنامه النهار به نسبت شرکت کنندگان اشاره کرده که در تهران 48% و در کل ایران 62%. روزنامه های الوطن و رأی الیوم هم به نسبت شرکت کنندگان در انتخابات اشاره کردند و در این باره درباره جزئیات نتایج هم مطالبی نوشتن.
اگه بخوای به تحلیلایی که این روزنامه‌ها دادن، حالا جدای از انعکاس خبری، تحلیلشون یا زاویه دید این روزنامه‌هایی که شاید برایندی باشه از آنچه که در جهان عرب می‌گذره نسبت به جامعه ایران و آنچه که در فضای سیاسی ایران می‌گذره، تحلیل‌های اینها دقیقاً چی هست؟ آیا نگاه خوشبینانه دارن، نگاه بدبینانه دارن؟ چطور دیدی اینا رو؟
در مورد تحلیلی که در مورد نتایج انتخابات داشتن و چرا این نتیجه به دست اومده مهرداد، میتونیم اشاره کنیم به روزنامه الحیات. نوشته که محمد خاتمی مهندس واقعی انتخابات بود و گفته پیروزی اصلاح طلبان در حقیقت مرهون کاری هست که محمد خاتمی در پیام‌هایی که ارسال کرد برای مردم انجام داد. گفته در حالی که بسیاری از نامزدهای جریان اصلاح طلب رد صلاحیت شدن، اما حضور محمد خاتمی باعث یک پیروزی برای کسانی شد که منتسب هستند به این جریان. روزنامه النهار نگاهی مطلبی منتشر کرده با عنوان نگاه اسرائیلی به انتخابات ایران. درباره نتایج به یک سری از تحلیلگران اسرائیلی اشاره کرده که گفتن موفقیت ایران در دستیابی به توافق هسته‌ای که از بزرگترین انگیزه های رای دهندگان برای رای دادن به فهرست نزدیکان آقای حسن روحانی و اصلاح طلبان بود. روزنامه القدس العربی یک نگاه متفاوتی داشته و عنوان مطلبش هست ولی فقیه پیروز انتخابات ایران هست و گفته فراخوان‌های رهبر ایران باعث شده که مردم رای بدن و رایشون بسیار بالا باشه. البته به جزئیات رای خیلی اشاره نکرده.
نظر اینها درباره، یعنی به هر حال احتمالاً اینها بررسی کردن که این انتخابات چه تأثیری خواهد داشت، نتایج این انتخابات و حالا چه بر سیاست خارجی ایران در طور منطقه‌ای و چه در مسائل داخلی، این تأثیرها رو هم آیا بررسی کردن یا خیر؟
بله، بعضی از مطبوعات این تأثیرها رو بررسی کردن. روزنامه الحیات گفته مجلس آینده مجلس اعتدالگرا خواهد بود و نشون میده که صفحه جدیدی در تاریخ ایران آغاز شده. اشاره کرده به نتایج انتخابات تهران و نوشته ناظران معتقدند که این نمایندگان پایتخت هستند که جهتگیری کلی پارلمان رو مشخص میکنن. روزنامه التحری اما گفته که به نظر نمیرسه در بعد خارجی تغییر آنچنانی در سیاست‌های ایران ایجاد بشه تا وقتی که آیت الله خامنه‌ای در رأس قدرت باشه و این مجلس در به ویژه در پیمانده‌های مرتبط با لبنان، سوریه، عراق، یمن و بحرین تغییر ایجاد نخواهد کرد. اما در داخل شاهد تغییراتی خواهیم بود. در داخل ممکن هست تنش‌های میان پارلمان آینده و سپاه پاسداران ایجاد بشه. برگردم به بحث سیاست خارجی. این روزنامه معتقده که اصلاح طلبان سعی خواهند کرد که از پیروزی خود برای بهبود روابط با آمریکا و اروپا استفاده کنند. روزنامه النهار در ادامه مقاله‌ای که با عنوان نگاه اسرائیلی نوشته، یعنی بازتاب دهنده نگاه کارشناسان اسرائیلی هست، نوشته که در ایران در حقیقت تقسیم نقش شده. انتخابات رو یک مسئله شکلی میدونه میان خامنه‌ای و روحانی. خامنه‌ای اون بخش رو نمایندگی میکنه که میخواد سیاست‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو پیش ببره و روحانی داره سعی میکنه بزک کنه چهره ایران رو در سطح خارجی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم.
به نظر میاد که رسانه‌های عربی یک نگاه محتاطانه‌ای به نتایج انتخابات ایران داشتن، بیش از این میشه که بخوان یک نتیجه گیری قاطع بکنن. سپاسگزارم از ایلیا جزائری که با من همراهی کرد در بررسی روزنامه‌ها و رسانه‌های کشورهای عربی در نگاهشون به نتایج انتخابات. با من مرتضی قاسم‌پر در این ویژه برنامه انتخاباتی از رادیو فردا همراه بودید. این مجموع برنامه‌ها رو همچنان در ساعات آینده ادامه خواهیم داد. با ما بمانید.